بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در چهارمین استدلال قرآنی بود که آیه شریفه ششم یا هفتم سوره لقمان یا چند سوره لقمان بود؟ پنج و شش بود. بله، آیه شش سوره لقمان بود که سامع کنم. خب این آیه شریفه که می‌فرمود من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هدوا اولئک لهم عذاب مهین. استدلال به این آیه شده بود با توجه به روایاتی که در ذیل آیه هم باز وارد شده که گفته شده مقصود از لهو الحدیث غنا هست. هر شبت که در این آیه نکاتی را ذکر کردیم که نمیدونم نکته دهم بود یا یازدهم بود چندم بود، هر شبت که این بحث بود که حاصل اون نکاتی که تا به حال هم عرض کردیم این شد که در آیه لهو الحدیث به ما هو موضوع نیست. این جان کلام بود در چند نکته اخیری که عرض کردیم و نتیجه اون نکته این میشد که لهو الحدیث به ما هو موضوع حکم حرمت نیست. یعنی اولایی که لهم عذاب مهینی که اینجا آمده برای این نیست که کسی که مرتکب لهو الحدیثی میشود، بلکه لهو الحدیثی که به منظور اضلال به کار گرفته میشود و در جهت اضلال و گمراه ساختن دیگران به کار گرفته می شود، این موضوعه. و یؤید این نتیجه را همون شأن نزول آیه که بسیاری از مفسرین نقل کردن و در روایاتی آمده، در تاریخ آمده که اون نظر ابن حارث که تاجری بود که رفت آمده به ایران اون روز داشت، این اسطوره ها و قصه ها و داستان ها ایرانیان را یاد گرفته بود، کتاب هاش را منتقل میکرد به جزیره العرب و می نشست حالا در مسجد الحرام یا هر جای دیگری مردم را دور خود جمع میکرد برای اینکه اینها گرد پیامبر جمع نشوند. و گاهی هم میگفت که خب فلان قصه ای که در قرآن آمده یا پیغمبر اکرم میفرمایند این مثلا کامل ترش اینجاست، اینجور چیزهایی سرگرمشون میکرد از شبت که و برای اینکه از دور پیغمبر اکرم متفرق بشوند و گاهی هم با اون خدشه وارد میکرد که اینجاش اینطوره اونطوره و امثال این. خب این شأن نزول هم معید همینه، برای اینکه صرف اینکه حالا داستان و رمان و قصه و اساطیر و اینها کسی یاد بگیره بخونه بگه، این مسلم حرام نیست، حالا مکروه هم باشه حرام نیست، از اون لهوه هایی نیست که حرام باشه. پس اینم نشون میده که اون استنباط و استظهار ما از آیه شریفه یک استظهار درستی است که لهو الحدیث موضوعیت مطلقه نداره، بلکه اون چه که موضوعیت داره همون یضل عن سبیل الله هست، اون اضلاله که موضوعیت داره. البته در اینجا عرض شود که لهو الحدیث ممکنه جزء الموضوع باشه، اما اینکه تمام موضوع باشه به نظر میاد اینجور نیست. لا یبعد که بگیم مثلا لهو الحدیث اینجا موضوعیتی نداره، این فقط به عنوان مصداقی از اون اضلاله. در واقع اون وقت اینطور میشه که لهو الحدیث دو حالت داره، یه وقتی هست که در حال طبیعی خودش هست که غرض اضلالی در اون نیست، خب این طبق قواعد باید حکم مطلقی نداره. لهو الحدیث بعضی از اقسامش حرامه، بعضی از اقسامش مکروهه و حکم اولیش چیزیست که اینجا مقصود نیست. اونی که اینجا مقصوده در واقع عروض و طرو یک عنوان ثانویست بر لهو الحدیث، این مقصوده. عروض و طرو عنوان اضلال بر لهو الحدیث موجب شده که الاولئک لهم عذاب مهین بشه در اینجا، و الا لهو الحدیث به ما هو هو، یعنی به عنوان الاولی امرش متفاوته و اقسامی از اون حرامه، اقسامی از اون مکروهه. این نتیجه اون نکاتی بود که تا به حال عرض کردیم و عرض شد که و طبق قواعدم هست، برای اینکه حرمت اذلال از چیزهای بسیار واضحی است که هم آیات دیگه هم به اون اشاره داره و هم اینجا هم و هم روایات بهش دلالت داره، و اگر عرض شد عارض بر هر فعلی بشه اون رو حرام میکنه. هر فعلی اگر مصداق اذلال الناس بشه خب میشه چی؟ حتی فعل عرض شد که فعل مباح یا فعل حرام، مکروه، مباح یا حتی فعل راجح و مستحب یا واجب هم سامنه کالا اگر بیاد مصداق اذلال بشه اونم همینطوره. ممکنه گاهی عرض شد که همونی که در کتاب مثلا سلام علیکم فلسفی و عرفانی اون آگاهی گفته می شده که مطلب اصلا مطلب درستیه، ولی این مطلب درست را الان اگر بگه با توجه به این که مثلا این ظرفیت نداره یا هر دلیل خاص ثانوی دیگه، اون موجب میشه که این شخص اصلال بشه. این موجب عرض شود که عروض عنوان اصلال میشه به حرمه. مثلا ببینید در خود قرآن کریم از مصادیقی حرام هم آمده، مثلا و من الناس من یتخذو اندادن، مثلا حالا این آیه رو نمیدونم که کسی که برای لله اندادا را اتخاذ میکنه لیذلن سبیل الله، اونجا یک چیز حرامه، یعنی اگر لیذلم نبود خود اون حرام بود. یک جا مثل لهو الحدیثه که این گاهی حرامه گاهی مکروهه، منتها اینجا عنوان اذلال برش عارض شده و حرام شده. گاهی هم هست که نه، حتی ممکنه امر مباح باشه، گاهی امر راجح باشه، ولی چون مصداق اذلال شده میشه حرام. پس این آیه مثل بعضی آیات دیگه که اونام همین تعبیر لیذله درش آمده، ترکیز آیه بر همون عنوان اذلاله و لهو الحدیث دخالتی و موضوعیت مستقلی ندارد و یشهد علی ذلک، همون شأن نزول همونطور که توضیح داده شد. بله چون موجب اذلاله، این که گفته خب الغنا نمیخواد بگه این کلمش مصداقش اینه، یعنی این مصداق این آیه است، آره، یعنی لهو الحدیثیه که موجب اذلاله، تعبدن گفته لهو الحدیثیه که موجب اذلاله، و الا به ما هو، یعنی لازمه این حرف اینه که دیگه ما در عرض شود که حالا این را اجازه بدید تو این بحث بعدی عرض میکنم مصداقیت اینا، چند نکته دیگه عرض بکنم باز اینا
حرام نباشه و احکام خمسه
بیا. بله احکام خمسه نه، حالا یا حرامه یا مکروهه، نه این آیه نه، اون بحث کلی اذلال، آره ما میگیم اذلال یکی از عناوین محرمه است، متوالی از قواعد عامه است، یعنی از عناوین خاص یک فعلی نیست، عنوان انتزاعی عامه، ولی لزوما میشه از قواعد فقهیه حرمت اذلال.
خب
نه نه من ازم دارم از میکنم توضیح میدم، نه نمیخوام بگم عنوان لهو احکام خمسه داره، اذلال عارضه بر عناوینی میشه که میتونه احکام خمسه داشته باشه، نه لهو. لهو که حالا یا حرامه یا مکروهه، دوتا هم بیشتر نیست، مباح هم معلوم نیست داشته باشه.
نه واجبیت نداره یا راجعیت علال
اطلاق، نه اونی که ما اینی که اینجا میخوایم، آره آره ما اینی که اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که اینجا لهو الحدیث اصلا موضوعیت مستقله نداره، موضوعیت مال اذلاله، این ظاهر آیه است، منتها لهو الحدیث و این عنوان ثانوی عارضه بر لهو الحدیثه. لهو الحدیثی که گاهی حرامه گاهی مکروه است، اگر مصداق اذلال بشه یک حرام مؤکدی میشه که اولئک لهم عذاب مهین. این آیه اینو میگه. بعد گفتیم که آیه پس ترکیز آیه بر همون اذلاله و حرمت اذلاله. خب اضلال عرض شود گفتیم حکمیست که عنوان عامیست که عارض میشه بر افعالی که میتواند به عنوان اولی یکی از احکام خمسه داشته باشه. یعنی ممکنه یک فعل حرامی که ذاتاً حرامه حالا در مقام اضلال به کار گرفته بشه، خب حرامش مؤکده. فعل مکروهی بیاد وسیله اضلال بشه، اضلال بشه میشه حرام، مکروه میشه حرام. فعل مباحی وسیله اضلال بشه میشه حرام. گاهی فعل مستحب یا واجبی هم ممکنه بیاد ازش استفاده سوء بشه برای اینکه کسانی رو گمراه بکنه. میاد مثلا یک آیه قرآن رو داره میخونه ولی همون آیه قرآن رو یه جوری و جایی میخونه که طرف اصلا طرف رو جبری میکنه، همین شده ازش به استفاده ابزاری شده برای اضلال. عرض شود که کسی میاد اصلا از آیات قرآن رو ردیف میکنه برای اینکه جبر رو اثبات بکنه، یعنی برای اینکه اضلال بکنه، داره از آیه استفاده میکنه. خوندن آیه و فهم آیه، بیان آیه و نمیدونم اینا مستحب واجب مستحب راجحه، ولی همین خوندن رو الان در یه جایی داره به کار میگیره که طرف جبری میکنه. یا بهترین مطالب حق مثلا فلسفی یا اونجایی که درست باشه عرفانی، این رو یه جایی و به کسی میده که او گمراه میشه. نه حکم اولی تبدل پیدا میکنه، مثل همه جایی که عنوان ثانوی میاد، عنوان ثانوی که میاد غالب بر اون عنوان اولی میشه، اون رو میبره تو محاق دیگه. یعنی میشه حالت عرض شود که اگر حکم اولی هماهنگ با این باشه مثل حرمت و اینا تأکد میشه، ولی سایر اون عناوینی که هماهنگ نیست اونا میره توی عرض شود که حالت غیر فعلی پیدا میکنه. این ظاهر آیه تا اینجا این هست. نکته بعدی که حالا نمیدونم طبق ترتیبی که شما نوشتید نکته چندم میشه، این است که عرض شود که نکته بعدی اینه که در این لیضل دو تا قرائت هست، بعضی خوندن لیضل بعضی خوندن لیضل. من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم، بعضی قرائت کردن لیضل عن سبیل الله بغیر علم، یعنی یشتری لهو الحدیث برای اینکه خودش گمراه بشه. این قرائته و قرائت مشهورم هم همون لیضل است. ظاهرش اینه که حالا هم اینجا بین این دو قرائت هم قرائت یضل درسته، هم به خاطر شهرت بسیار وسیع اون نسبت به اون، در حدی که اگر هم به خاطر شهرت وسیع اون و هم به خاطر ظهور خود آیه هم لیضل خیلی نمیشست به مفهوم آیه و بیشتر آدم به ذهنش میاد که لیضل، به خصوص که در جاهای دیگه نظیر اینم در قرآن داریم، من یتخذ اندادا لیضل عن سبیل الله، 3-4 آیه دیگه هم داریم که اونم همین شکل داره. حالا در اونجا هم همش این قرائت یضل دیگه نیامده، بعضیش همون فقط قرائت یضل داره. ولی زاز گرچه دو قرائت برای این ذکر شده که یکیش یضل است یکی یضل، اما اشتهار یضل و عرض شود که و ظهور آیه که انسان میتونه بفهمه، اینا اقتضا میکنه که یضل باشه. اینکه بگه یتخ یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، برای اینکه خودش گمراه بشه، این خیلی دلچسب نیست، نمیتونه آدم بفهمه. بیشتر جهت این دو جهت و جهت مهمش اینه که اون شأن نزول باز در اینجا، پس هم اشتهار قرائت یضل، هم شأن نزول و هم اینکه با قطع نظر از اینها ظاهر آیه وقتی کسی بخونه میبینه که با لیضل جورتره و سازگارتره. بله بله چی؟ حکم؟ بله حکم هم تأثیر داره دیگه، از جمله همین که بله لیضل اگر باشه اون وقت لام عاقبت اونها خیلی بیشتر جوره. بله بله همیشه حکم که عوض میشه برای اینکه یه تحولی تو موضوع دیگه، بله موضوع عوض اون موضوع یا عنوان دیگه‌ای که برش عارض شده موضوع عوض شده. بله همینطوره. اینم پس لیدل و لیدل این نکته هم هست که به نظر میاد همون یزل درسته، به خصوص که حالا شأن نزول و اینها همه ما را به سمت لیدل میبره و استظهار لیدل. این هم یک نکته دیگه که در آیه شریف است و همون لیدل درسته. نکته بعدی هم در آیه شریف لیدل عن سبیل الله هست. این سبیل الله هم از شاید که به نظر میاد که اطلاق داره، هم سبیل الله که میگیم مسیر و راه خدایی که میگیم، گرچه ابتدا به ذهن میاد که به سمت ذهن را میره انسباق پیدا میکنه در ذهن همون مسائل اعتقادی، اما ظاهرش اینه که مسائل دیگه هم را ممکنه بگیم اطلاق داره و میگیره. ببین لیدل عن سبیل الله یه وقتی هست که همون شأن نزول آیه هست، در واقع با خوندن این اساطیر و قصص داره افراد را از اعتقادشون را داره خراب میکنه، یعنی گمراهشون میکنه که اعتقاد درستی پیدا نکنند که مسائل اعتقادی و بنیادیه. ولی اطلاق سبیل الله شامل اون احکام و اخلاقیات و مسائلی از این قبیل هم میشه. بنابراین مصداق سبیل الله در آیه و ابرز مصادیقش همون سبیل الله اعتقادی است، مسائل اعتقادی است که همون اعتقاد به خدا و پیغمبر و قرآن و امثال اینها باشه که شأن نزولم با همین بر همین منطبقه است. اما شاید وجهی نباشه که ما تخصیص بزنیم به سبیل الله اعتقادی. سبیل الله اون اخلاق دینی یا از شاید احکام و شرایع عملی هم هست. اگر کسی بیاد لهو الحدیث رو به کار بگیره برای اینکه افرادی در اعتقادشون رو خراب نمیکنه، ولی مبتلای به فسادشون میکنه، فساد اخلاقی، فساد جنسی، نمیدونم امثال اینها، فرق نمیکنه، ظاهرش اطلاقه. چون سبیل الله مسیری است که انسان رو به خدا میرسونه، یا خدا اون راه رو تعیین کرده برای سعادت انسان. این سبیلی که این در اینجا منتسب به خدا شده از حیث اینه که خداوند اون را تعیین کرده برای سعادت انسان. خب این چه عقاید حق باشه، چه احکام و اعمال و شرایع عملی و اخلاقی باشه، ظاهرشون رو که اطلاع داره.
بله. این
سوره ای که الان همه یه زیر سوال که یه وقت دلالت شد هرچی میخواد بره زیر سوال بباشه. بله اطلاق داره. سبیل الله یک زندگی سالمی که احکام الهی درش رعایت بشه اونه. حالا کسی بیاد کاری بکنه که عقاید این خراب بشه یا از نظر عملی و رفتاری این آدم فاسدی بشه، یضل عن سبیل الله. نه نه، این که هاشا و کلا که به فرد اکمل چی بکنه، این اصلا دستگاه اطلاع به هم میخوره. کفایت چقدر اونجا معلوم است آخوند چی کردن که فرد اکمل و هم. نه نه نه، میگن نه همه اطلاقه، یعنی اون صرف اکملیت یک فرد موجب انصراف نمیشه، بل اتفاق همه اینو قبول دارن. یعنی ولی اصلا سیستم اطلاق ما به هم میریزه، برای اینکه همه جاها ما یه فرد اکمل واضح داریم در حالی که اطلاق هم اصلا نمیخواد. خارجی منظور چیه؟ میدونم به هر حال این سبیل الله که میگیم مثل همه اکرم گفته اکرم العالم، عالم آی برجدی رو میگیره، اون فرد متعارف هم رو میگیره، معمولی میگه، نمیتونه بگیم چون خیلی اون برجسته اونو میخواد بگیره. سبیل الله، سبیل الله یعنی اینکه زندگی سالمی داشته باشه، فاسد نباشه، اونم سبیل الله. بله اصلاً مراتب داره، تشکیک داره. بله البته اون تشکیکیش هست، واقعا یذل عن سبیل الله برای کسی که داره عقاید افراد رو باطل فاسد میکنه و منحرف میکنه، اون خیلی مصداق وارزه و قطعا هم عذابش مشدده. اما کسی هم که حالا میاد این فرد را مبتلای به انحرافات جنسی میکنه. این لم یضل عن سبیل الله، چرا ازله عن سبیل الله؟ سبیل الله همین راهی است که در شرع مقرر شده، من العقاید و الاخلاق و الاعمال و الاحکام. در هر حال ببینید این سبیل الله به نظر میاد که اطلاق داره، فقط نکته ای که در اینجا هست اینه که این سبیل الله شامل واجبات و محرمات میشود، شامل مستحبات و مکروهات احتمالا نمیشه، چون این لحن اولای که لهم عذاب و مهین و اینا این مناسبات و حکم موضوعش اقتضا میکنه که این اطلاق نداشته باشه. ولی اون که مستحبات، نوافل، مستحبات یا ترک مکروهات و اونام سبیل اللهه، خدا تعیین کرده، اونام بسیار مهمه، اما در این حال به خاطر مناسبات و حکم موضوع در آیه که اولائک لهم عذاب و مهین اصلا ذهن نمیره به سمت اینکه شامل مستحبات و مکروهات بشه. این ازلال عن الواجبات و المحرماته، سواء کان اعتقادی او اخلاقی او عملی. اما اونچه که مکروهات و مستحبات هست شامل اونها نمیشه. اون عنوان ثانوی ممکنه داشته باشه که مثل که محجوریت قرآن ممکنه بشه. اون بله، چرا، اون خودش به هر حال باید بشه واجب یا حرام. تا به این حد نرسه نه. بله ممکنه کسی بگه این که کسی رو تربیت بکنه به گونه ای و ببردش به سمتی که هیچ مستحبی عمل نکنه و همه مکروهات رو انجام بده، ممکنه بگیم یه عنوان ثانوی داره که اون باید بیا تو عنوان حرام یا واجب، و الا بدون اون نمیشه. اونا بالا باید بحث بشه دیگه. البته ترکش دیگه، ترک مکروه سبیل الله دیگه، مثل حرامم ترک حرام سبیل الله دیگه. کاری بکنه که مرتکب حرام بشه، این خروج از صراط و سبیل اللهه، یا کاری بکنه که واجب رو ترک بکنه که اینم از سبیل و صراط خدا او رو برده بیرون. این هم یک مطلب که از حیث عقیده و اخلاق و عمل شمول داره، ولی از حیث مستحبات و مکروهات اونا شمول نداره. ولذاست که عرض شود که اعمال همین لهوهایی که ممکنه مکروه باشه یا محرم نباشه و مکروه باشه، اینها اگر به کار گرفته بشه، نه اون شکلی که در شأن نزول آیه است برای اینکه عقاید کسی رو خراب بکنه، نه به کار میگیره برای اینکه آرام آرام او رو ببره به سمت یک فساد جنسی یا نمیدونم انحرافات عملی و اخلاقی، یا اینکه در او بذر مثلا حسادت بیفشاند، او را حسود بار بیاره که حسادتش اعمال بکنه یا دروغگو به بار بیاره، موجب این بشه که فرد دروغگو بشه. خب اینا یعنی یه جوری عمل میکنه که این دروغگو میشه، این ازلال ازله عن سبیل الله. ولذا این شمول داره، اما فقط نسبت به واجبات و محرمات. نکته بعدی هم که باز من شماره ها دست خودتون، من نمیدونم با این تطبیق داره اونایی که عرض کردم، شماره بعدی، نکته بعدی، این جمله شریفه به غیر علم است، لیضل عن سبیل الله به غیر علم. این به غیر علم خب دو معنا داره که اینجا یکی از اونها مراده. یکی به غیر علم که میگیم مقصودم این باشه که علم همین علم متعارف و معمولی، یعنی یه چیزی که نمیدونه، مقابل جهل، این یک معناست. و عرض شود که و معنای دوم، علم به معنای همون حکمت و اینها در مقابل، که معنای حکمت و عقل و اینها در مقابل سفاهت و جهالت به اون معنای خاص که عرض میکنیم، که در حقیقت نه این که شخص این تصور و تصدیق در ذهنش نیست، علم نداره به اون معنای تصور و تصدیقی، بلکه به معنای این که اون تدبر لازم، اون دوراندیشی لازم، اون حکمت لازم در اونی. ظاهرش اینجا همین احتمال دومه، یعنی این شخصی که داره ازلال میکنه میگیم ازلال داره انجام میده، میگیم بدون علم انجام میده، یعنی بدون اون تدبر در عاقبته، بدون اون حکمت لازمه، و الا همین الان هم واقعا داره قشنگ توجه داره که داره گمراه میکنه، یعنی هیچی تکلیف بر اون منجزه، منتها اون تدبر لازم و اون تعقل لازم نداره، بیشتر اون عقل و حکمت مقصوده، نه علم معنای منطقی قضیه که تصدیقات حاضره در ذهن. شاهدش هم در خود قرآنه، اونقدر در قرآن داریم به غیر علم که راجب مثلا شیطانه، راجب نمیدونم فاسدترین آدم هاست، میگه به غیر علم داره این کارو میکنه. اذله الله اون علا علمه، حالا اونجا علا علم که میگیم علم به معنای همون دانستنه، اما به غیر علم چند جای قرآن همین صبح کمی تو موجم میدم جاهای مختلفه راجع به شیطانه، کساییست که معلوم اینا مکلف بودن، قرآن داره عذاب وعده عذاب به اونها میده، ولی در این حال میگه به غیر علم. این به غیر علم ها معنای اول مراد نیست، شاهدش اینه که منطبق شده به غیر علم بر کسانی که قطعا تکلیف برشون منجز بوده، یعنی در اعلا درجه حکم خدا را میدانستن و با علم و آگاهی دارن تمرد میکنن و خدا توبیخ میکنه اونها را، در این حال برای اونا میگه به غیر علم. این به غیر علم اینجا یعنی اون عقل و حکمت لازم نیست، مثل اولو الالباب در واقع، این که میگیم این قرآن برای اولو الالباب مفیده، یا کسانی که این کار نکردن کل انعامن یا سمون بکمون عمیان، اونا معنیش نیست که علم لازمه برای تکلیف ندارن، سمون بکمون عمی که میگیم علم داره، اگه نداشت که نمیتونست اینجا توبیخ بشه، اون معنیش اینه که بله با یعنی علم و عقل متعارف به اون معنایی که یعنی مجنون نیست هست، ولی بله یک نوع قساوت قلوب پیدا کرده که نمیتونه تو عمق قصه بتونه تدبر بکنه و این کارو نمیکنه، اونم با اراده خودش در واقع تقصیره دیگه، اینجا تقصیره. بله اونم منظور، بله اینم پس به غیر علم اینجا مقصود اینه. به غیر علم البته گفتن که یضل من یشتری لهو، هم به یضل میتونه تعلق بگیره هم به یشتری، ولی تعلق به یشتری هم بگیره، یشتری لهو الحدیث یعنی چی؟ یشتری بله ارتکاب همین نابخردانه، این اون حکمته، نه اینکه نمیدونه توجه نداره که داره لهو رو به کار میگیره، چه به اون تعلق بگیره چه به یضل، همون تعبیر درست و خوبش همین نابخردانه است، یعنی آدم عاقله، یعنی مجنون نیست، علم موضوع داره، علم به حکم داره، ولی داره تمرد میکنه، این کار نابخردانه است، کار سفیهانه است. این هم یک نکته دیگه که در آیه شریف است که خب به نظرم میاد نکته واضحیه. نکته بعدی هم نه حالا باز اون نه اون آره. نه اون درجه عالیه را باز نگیرید که اون وقت که اون عاقل اون اوحدیه من الناس درست این همه داره، این همه داره، اونی که این ما اینجا میگیم همه داره، اونی که اون خب نه که یعنی اون اندازه‌ای که تکلیف منجز بشه بتونه که بله این همه مثلا تخلف چی شما میخواد بگید که چی میخواد بگید اینا معذورن دیگه ها
نه بحث معذوریت اون
اصلا پس اون شرایط تکلیف رو داره
مجنون نیه ولی مثلا واقعا اینا روبن عاقلا نیه
نه مجنون نیست واقعا میتواند اون خرد لازم هم تواناییشو داره ولی اعمال این خرد رو نمیکنه نکته بعدی هم اینه که در آیه شریفه لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هدوا داره، یک عطفی هم بر یضله شده. این عرشاد که خود یتخذها البته گفتن مفصلین که دو احتمال داره، عطف باشه بر یضل یا عطف باشه بر یشتری یتخذها گفته بشه، ولی ظاهرش اینه که عطف بر یضل، عطف بر اون اقرب کلمات هست، همین احتمال دوم ظاهرشه. اون وقت اینطور میشه که لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا، یشتری مرتکب لهو میشه برای اینکه گمراه بکنه و آیات خداوند را مسخره بگیره، یعنی استهزا بکنه آیات الله را. اینم ظاهرش همین اتوری و زله و اون لام غایت در واقع بر سر اونم یا تا اینجاش روشنه. اما نکته ای که اینجا وجود داره عرض شود که این است که این یوزل و یتخذا هزوا آیا به نحو جمع اینجا مراده یا به نحو او مراده؟ ببین گاهی کسی رو اذلال میکنه بدون اینکه مسخره هم بکنه، هیچ آیات الله رو حالا مسخره بکنه و استهزا بکنه این هم نیست، ولی اذلاله. گاهی ممکنه استهزا بگیره بکنه ولی استهزا بکنه ولی اذلال نباشه، آیات الله رو مسخره میکنه استهزا میکنه، ولی این کسی به حرف اون نمیره که حالا بخواد در معرض گمراهی قرار بگیره. خب آیا آیه شریفه میخواد بگه که این لهو الحدیثی که در جهت اذلال و استهزا کلیه ما به کار گرفته بشه حرامه؟ یعنی یذل و یتخذها با هم که باشه مقصوده یا احدهما کافیه؟ اینجا ولو که ظاهر واو همون جمعه، یعنی این و این، ولی مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که اینا هر کدومش مستقلا موضوعه. یعنی یشتری لهو الحدیث لیضل، همین خودش موضوعه، یا یشتری لهو الحدیث لیتخذها هزوا، تا مسخره بکنه ولو که اذلالم نباشه، فرق نمیکنه. این به وضوح فهم عرفی مساعده با اینه که اینجا واو واو جمع نیست که بخواد بگه با هم اینا موضوع حکمند، نه، اینا هر کدام مستقلا موضوع حکمه. و عرض شود که مناسبات حکم موضوع داخل آیه و قرائن بیرونی که ما میدانیم که اذلال مستقلا موضوع حرمته، استهزا و مسخره گرفتن هم موضوع حرمته. این بنابراین یتخذا عطف بر یزله. و گرچه اینجا واو به جمع به کار رفته و ممکنه کسی بگه که دوتای اینا که جمع بشه حرامه، اما ظاهرش با مناسبات داخلی آیه و قرائن بیرونی اینه که اینا جدا جدا هم باشن مستقلا موضوع حکمه. یعنی دوتا حکم رو داره قرآن بیان میکنه، یکی عملیات اذلال هست که حرام هازا، یکی هم کار استهزایی نسبت به آیات الله، این هم حرامه. اون وقت هر اقدامی که در جهت اذلال یا در جهت استهزای آیات الله به کار گرفته بشه اون می شود حرام. حالا نه، ما همین می خواهیم بگیم به هر دو می خوره، اولئک لهم عذاب مهین، چه اون اذلال باشه چه استهزا باشه، اولئک که میگه به کل آیه می خوره. ما اساس آیه رو میگیم دو حکم، دو موضوع رو داره بیان میکنه، یکی یذل یکی یتخذا، نه اینکه جایی که این دو تا جمع باشه. اون حالا ممکنه با هم انجام میداد جدا انجام میداد، اونش حالا خیلی مهم نیست، اون شأن نزوله. ما میخوام بگیم از آیه ما اینجوری میفهمیم که یذل یه موضوعیتی داره، یتخذا موضوعیت مستقلی داره، جدا بشن همین حکم براش هست، که واو در اینجا واو جمع نیست، واو تفریقه، یعنی دوتا حکم داره بیان میکنه نه یکی. ظاهرش اینه. و عرض شود که این هم از این. بله ممکنه کسی یک احتمال دیگری در آیه بده، بگه و یتخذها هزوا در اینجا بگه که هزوا، یتخذها هزوا یعنی استهزه و بهی، مسخره کردن، مقصود مسخره کردن با عنوان مسخره کردن نیست، این هم یک احتمال در آیه است. همین که کسی بیاد اذلال بکنه، این در واقع مثل که آیات الله را داره مسخره میکنه، نه مسخره مقابل مثلا حالت جد، نه کسی، یعنی اتخذ آهوزوا اینجا معنای مثلا شبه مجازی و خاصی داره، نه اتخذ آهوزوا با شکلی که عرف بگه ولی استهزا داره میکنه، صراحه نیست، اصلا استهزا نمیکنه به اون معنا. اما همین که یک امر جدی را داره مردم از دورش متفرق میکنه ولو با یک لسان علمی خیلی سنجیده، کتابی مینویسه که واقعا سرتاسرش ادبه، همه جام کلمه به کلمه ادب با یک رنگ و لعاب بسیار علمی، ادبیات قشنگ، همه چیز تمام، ولی ته اون کتاب جز گمراهی بیرون نمیاد. این علوبن، یعنی تو عمقش جز گمراهی بیرون نمیاد. ارسواد که کسروی نامی میاد، یه فرض بگیرید یه چیزی می‌نویسه که خیلی خیلی قشنگه، مثل آیات شیطانی نیست که حالا بیاد اصلا حالت مسخره گرفتن باشه و اصلا اینجور چیزایی باشه، نه، یه کتابه ارسواد که نیچه نوشته که بر ضد خدا، همه چیزش هم خیلی مرتب منظم، هیچ جام توهینی چیزی هیچی نداره. ولی این یک در واقع استهزا است، که استهزا اینجا یعنی در حقیقت استهزاء عملی در واقع، نه استهزاء حالا قولی و امثال اینها که با اشاره یا قول داره مسخره میکنه، نه، هیچی مسخره به معنا نیست. این یک نوع استهزاء عمیقی است که لفظ میتواند بر اونم اطلاق بشه. در واقع این معنا اینجوره که اگر کسی عرض شود که یک مطلب بسیار حق درستی را بشین اینجا ابطالش بکنه، خیلی هم با بیان و ادبیات خوب، این میگن واقعا یه حق واضحی رو داره مسخره گرفته، الان بشین اینجا استدلالات محکمی بیاره برای اینکه الان روز نیست، میگن مسخره گرفته همه چیزا، داره مسخره میکنه یک حقیقت رو داره مسخره میکنه. این یتخذها هزوا از این جهت بعدی که میخواستم بگیم اینه که ظاهرش اینه که هر دو را میگیره، هر دو، هم اونجایی که میاد بله پوزخند میزنه و عرض شود که اون حال مسخرگی را نسبت به قرآن یا احادیث یا دین اتخاذ میکنه، همون مسخرگی ظاهری، استهزای ظاهری اونو میگیره، و هم اون استهزای عمیق واقعی که ظواهر استهزایی درش نیست، ولی وقتی کسی درست دقت بکنه این واقعیت را، کسی اینجور داره به با برهان و دلیل و برهان نماها و ادله داره ابطال میکنه، در واقع داره اونو مسخره میکنه، حقیقت رو داره مسخره میکنه. و عرض شود که ممکنه که ممکن نیست، به نظر میاد یتخذها هزوا که ما البته گفتیم مستقل هم هست، مقصود از یتخذها هزوا این نیست که مسخره ظاهری کرده، این همین ابطال اونها و مقابله با اونها نوعی یتخذها هزوا، اینا رو مسخره گرفته، مخصوصا که اینجا هم نداره که استهزأ بها، میگه یتخذها هزوا، تعبیر خیلی قشنگیه، شاید اصلا این تعبیر در قرآن برای همین رو آمده، یتخذها هزوا، این رو مسخره گرفته است، یعنی جدی نگرفته این را، نه اینکه حالا مسخره میکنه. این یتخذها هزوا تعبیر احتمالا برای همینه که افاده این بکنه که این نوع مقابله با حق، ولو اینکه در شکل و رنگ و لعاب مسخرگی درش نیست، لودگی و مسخرگی درش نیست، اما در این حال یتخذها هزوا صادقه بر این، این را مسخره گرفته و عرض شود که به این شکل با او بازی کرده. اون وقت اگر این باشه در واقع، اون وقت حالا همین رو میخوام بگیم، در واقع اگر این معنای عام بگیریم، هم لودگی و مسخرگی در آوردن در برابر آیات الهی به شکل ظاهری و آشکار و عریان، هم به معنای عمیق اون که هر نوع مقابله ای با اون باشه، اگر این باشه اون وقت همیشه اذلال نوعی یتخذها هزوا است. وقتی کسی داره عقاید کسی رو خراب میکنه، یعنی اتخذ آیات الله و سبیل الله هزوا، اصلا روحش اصلا اذلال اتخاذ آیات الله هزوا است. عرض شود که لودگی مسخره که ظاهری اون همیشه موجب اذلال نیست، نه اون مساوی نیست، که مسخره کرده ولی اونام دارن به ریش اون میخندن که این آدم نفهمیه که داره این کار میکنه، کسی تحت تأثیر این قرار نمیگیره که گمراه بشه. بلزا این مسخره کردن ظاهری اگر باشه، این با اذلال، فقط با اذلال اون وقت جدا میشه و عنوانش هم منطبق نیست، همیشه نیست که اینا با هم باشه، از هم جدا میشه، مستقل هم حکمه. و یک نوع اما مسخرگی معنای واقعی و اون شکل دیگرش، اون همیشه به نظر میاد که با اذلال مساوی، یعنی اذلال درش نوعی در واقع مسخره کردن آیات الله هست. و البته اینجا چون یتخذ هزوا مطلق هر دو رو میگیره، باید بگیم عنوانش عنوان در یک قسمش، در یک قسمش از عنوان اضلال قسیمه، در یک قسم دیگه اینا اصلا بر هم منطبقه.
از این طرف هم کسی رو باید به مقابل ارزش‌های دینی و هنجارهای دینی هنجار شکنی بکنه.
اونم خیلی کار بدیه آقای جی. اونم بده. بله. 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 درست. بله حالا حالا ها. بله. بله بله اونم حالا جای خودش دیگه، یعنی اصولا وقتی کسی گناهی را مرتکب میشه، سابقا چند بار بس کردیم از روایتمه، یه وقتی گناه مرتکب میشه در حد معمولش، وقتی این گناه او موجب میشه که هنجار اجتماعی شکسته بشه، قطعا اون برای مؤکده دیگه، عنوان ثانوی مضاف داره. عرض شود که این هم حالا یتخذ هزواست که این معنای دومش خب معنای عمیق‌تریه. این یتخذ ها بحث شده که این چرا ضمیرش مؤنثه، بعضی گفتن برمیگرده به همون اول سوره که آیات اونها آمده، ولی ظاهرش همون سبیل در اینجا، منتها سبیل به ملاحظه این که مثلا آیات خدا در او وجود داره و اینها، مثلا ضمیر مؤنث هم بهش میشه برگردونید. الامر فی تأنیث و تذکیر سهلون، از این جهت خیلی مهم نیست که این هم و یتخذ ها هزواست. و نکته دیگری هم که بارها دیگه اینجا گفته شد، اولایی که لهم عذاب و مهینه، که دلالت بر حرمت میکنه و حرمتش هم این که از محرمات کبایره. و نکته بعدی هم اینه که آیه ادامه این آیه، آیه بعده که البته دیگه ربطی بحث ما نداره، حالا لما عرض بکنیم، اینه که و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن که علم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا بشره به عذاب علیم. میگه همینی که اینجور آمد اینا رو جمع کرد برای اینکه مردم رو گمراه بکنه، همین وقتی که آیات الله بر او خوانده میشود و آیات قرآن بر همین آقا، ولا مستکبرن، وای نمیسته که اونا رو گوش بکنه، او میاره و حرفا رو میزنه و ولا مستکبرن که ان لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا، همون به غیر علمی که میگفتیم مثلاق اینه دیگه، گویا اصلا نشنیده، در حالی که به ظاهر همه شرایط تکلیف در او جمعه، اگر میخواست همه چیز تمام بود، میتونست بهتری آدم بشه. فبشره به عذاب علیم، وقت یعنی سنگینی گوشه، که انفیدانه همون ثقل سامعه بهش میگن، عرض شود که همون ثقل سامعه است. عرض شود که این که دیگه حالا چیزی راجع به اون آیه دیگه زیاده، ولی حالا بحثی که در حدی که تفسیر فقهی می‌خواستیم بگیم اینه. چی؟ چرا ممکنه اونا بگیم؟ برحال با اون حضوایی که ما میگیم اینجوره دیگه، معنی بله بله میتونه بله که معنای وسیع اینجا مقصوده. عرض شود که یالا خسته شد آیشی باشه چه صلی الله علی محمد.